حال شما الان تو این سن و سال ظاهرا تنها دارید زندگی میکنید، تنهاییتون رو چطور پر میکنید؟ چطور خودتون رو سرگرم میکنید؟
تنهایی من اینه که خدمتتون عرض کردم، من ساعت 4 اینا بلند میشم، زیارت عاشورا میخونم، زیارت کسرا میخونم، قرآن رو میخونم، یک جزء قرآن رو، و دعاهای زیادی برای همه انسان ها میکنم، دعاهای بی نهایت زیادی میکنم.
این که خانم فرخی برای دیگران دعا میکنید، به نظرتون حس خوبی هم به خودتون میده؟ چه نتیجه ای داره این کار؟
نهایت من اسم 40 نفر رو در یک دفترچه نوشتم و اینها رو همه رو دونه دونه اسم میبرم، دعا میکنم براشون.
چقدر خوب.
طول عمر میخوام
انشاءالله. خیلی چقدر دعاهای قشنگی هم میکنید خانم فرخی.
جانم فرلا،
چه توصیه برای سالمنده و جوونا دارید؟ میخوام هم به سالمنده که شنونده این برنامه هستن، هم سن و سال خود شما هستن، هم به من جوون اونی که سالمندی رو انشالله یه عمری باشه در پیش رو دارم، چه توصیه‌ای دارید که چطور میتونم؟
البته خدمتتون عرض کنم اگر توان داشته باشن که من تا سال گذشته پیاده روی خیلی شدیدی داشتم، پیاده روی کنم و بعد پناه ببرم به خدا و خدا رو هیچ وقت از یاد نبرم.
بله.
اون مهمترین چیزیستم.
درود بر شما.
همه انسان‌ها به خدا متصل
واقعا هستن. همینطوره. درود بر شما، انشالله که سایتون مستدام باشه برای فرزندانتون، نوه هاتون.
قربونتون برم
خانم فرخی عزیز. یه وقتی که دلتون میگیره چیکار میکنید؟
والا بعدم بلند میشم یه کمی آشپزی میکنم، چون غذای من بسیار ساده است، فقط مرغ و هویج و سیب زمینیه و یه مقدار گردگیری اینا میکنم و خونه رو تمیز میکنم. چون صبح خیلی زود بلند میشم میرم، تقریبا یه 10 دقیقه 15 دقیقه خوشبختانه خوابم میبره. من به موزیک خیلی خیلی علاقه دارم، به موزیک گوش میدم.
بله. پس در واقع شما زمانی که یه خورده حالتون گرفته میشه یه موسیقی دلانگیزی برای خودتون میذارید، دست بیکار میشید و خونه رو ترتمیز
بله
میکنید.
بله، من انتهایی
یه آشپزی قشنگی هم برای خودتون انجام میدید.
موزیک های خیلی خوبی داره، با هدفون میذارم گوشم گوش میدم، مزاحم کسی نمیشم، حتی اونجایی که دلم میخواد به اطرافیانم محبت میکنم.
چقدرم عالی.
چون اگر شما خبر داشته باشین، بزرگترین کسی که موبایل میسازه و موبایل هوشمند در سن 56 سالگی دچار سرطان میشه و اون وصیت نامه مینویسه، که اون وصیت نامه رو من خیلی اثر گذاشت، که میگه اگه خدا میکرد که من یه خونه 30 متری داشتم نه 3000 متری، چه فرقی میکنه که من توی هواپیمای فرست کلاس سوار بشم یا صندلی عادی؟ چون اگه هواپیما سقوط کنه منم خواهم مرد. و تا اونجایی که خیلی چیزا نوشته، من وقتتون رو نمیگیرم، فقط گفته تا اونجایی که میتونین عشق بورزین به اطرافیانتون، به فرزندانتون، به همسرتون، به دوستانتون، به همسایه هاتون.
و امید کار خودش رو میکنه. امید یعنی همون توکل به خدا.
بله.
و این خودش مسیر حرکت در زندگی رو نشون میده. ما خیلی بیشتر از این مصدی اوقات شما نمیشیم. خیلی خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم. آرزوی تندرستی داریم برای شما.
قربونتون برم، فداتون بشم. من خیلی خیلی متشکرم که با من تماس گرفتین.
سلامت
باشید. من تونستم این، البته خب دیگه من سنم بالاست، مسلما من ناراحتی قلبی پیدا میکنم، کمر درد پیدا میکنم، ولی همه اینها رو انسان میتونه با صبوری و ورزش و پرهیز غذایی مقدار خودشو آروم نگه داره.
خیلی متشکرم. ما هم همین کلام زیبا و امیدبخش رو از شما میخوایم. امیدوارم که تندرست باشید، بیشتر از این مصده نمیشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
قربونتون برم، یک دنیا ازتون تشکر میکنم از این که به فکر انسان ها هستیم.
سلامت باشید، ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
قربونتون برم، فداتون.
پدر بزرگ، مادر بزرگ، همیشه در خاطرم هستی، بیشک دوست داشتن یعنی همین.
مثل درخت های کهن تو سایتون جا میگیریم، هنوز با نگاهتون با دستاتون پا میگیریم. بعد خدا تو زندگی امید ما شما بودیم، با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودیم. خون شماست تو رگ هامون، مهر شماست تو قلبامون حرفای امروز شما چراغ راه فردامون، چراغ راه فردامون.
هر انسانی این توانایی رو داره که زندگی سرشار از عشق و رضایت رو خلق کنه. در لحظه لحظه زندگیمون بیشتر به پدر و مادرمون مهر بورزیم.
رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه زندگی جاری است. جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکترای تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر نوروزی، عرض سلام دارم، روز شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت سرکارالی خانم رحیمیان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سالم باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امروز میخواییم با شما در مورد ویتامین ها و نقش اونها در سلامتی سالمندان گفتگو کنیم.
بله.
با این پرسش آغاز میکنم اگه اجازه بفرمایید. آیا برای سالمندان نیاز به برنامه تغذیه خاصی هست؟
خب یک سوال خیلی اساسی رو کردین که خب خیلی هم خوب هستش که اول صحبت هم من به این اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
ما با روند سالمندی که معمولا بعد از 65 سالگی تقریبا سرعتش زیادتر میشه، در ظاهر انسان یک سری تغییراتی به وجود میاد، مثل موها سفید میشه، تغییرات اسکلتی به وجود میاد. در دستگاه گوارش ما هم یک سری تغییراتی به خاطر سالمندی و افزایش سن رخ میده که این تغییرات منجر به این میشه که ظرفیت هضمی و ظرفیت جذبی دستگاه گوارش ما یک مقدار مختل میشه و قدرتش کمتر میشه.
بله.
این منجر به این میشه که بدن ما نتونه مثل دوران میانسالی یا دوران جوانی مواد ویتامینی، مواد معدنی و مواد ضروری مورد نیاز ما رو هضم و جذب بکنه. ممکنه فرد همون غذاهای قبلی رو بخوره اما ظرفیت گوارشیش کاهش پیدا کرده. بنابراین ما در افراد سالمند حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که میزان کافی ویتامین ها، میزان کافی پروتئین، میزان کافی املاح و مواد معدنی مورد نیاز بهشون برسه. و به خصوص در دوران سالمندی هم به خاطر تغییراتی که به خاطر داروهای مختلفی که میخورن، معمولا افراد چندین دارو به خاطر فشار خون، چربی خون، حالا بیماری قند، بیماری های قلبی عروقی و خیلی از چیزهای دیگه میبینی که اکثر افراد سالمند روی 3 یا 4 تا داروی مختلف میخورن که خود این هم روی برنامه‌های تغذیه‌ای تأثیر میذاره و منجر به این میشه که نیاز به دادن مکمل‌های ویتامینی رو تقریبا ضروری میکنه. البته شما مسائل دیگه هم باید بهش اضافه بکنید، مثلا مثل مشکلات دهان و دندان و تعدادی از دندون‌ها خراب شدن، دندون‌ها کشیده شدن یا دندون مصنوعی خوبی گذاشته نشده و خود این منجر به این میشه که مصرف غذاهایی که حاوی ویتامین‌های زیاد هستن مثل میوه‌جات و سبزیجات یه مقدار با مشکل مواجه بشه و این در نهایت منجر به این میشه که دریافت‌های ویتامین‌های افراد سالمند یه مقدار کمتر بشه و ما حتما باید بر اینها از مواد مکمل‌های ویتامینی استفاده بکنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. برای اینکه در واقع سالمند ما بدونه که چه موقع باید به پزشک مراجعه کنه برای دریافت مکمل‌ها، از مشکلات تغذیه ناشی از سالمندی بفرمایید. بله. که اینها شامل چه مواردی میشه؟
بله، خب یکی از اولین مشکلات ما، حالا ما شروع بکنیم از قسمت ابتدایی دستگاه گوارش، مشکلات دهان و دندان هستش. حتما افراد سالمند باید مسئله دندون هاشون رو که این که ادلاز خراب بودن دندون ها، ادلاز یا یه نیازی به دندون مصنوعی دارن، آیا نیاز به هر حال چک کردن دندون ها رو باید حتما انجام بدن و اگر سالمند خودش فرد سالمند نمیتونه این کار رو انجام بدن، باید حتما خانوادش این مسئله رو جدی بگیرن و داشتن دندون های قابل قبول که منجر به این بشه که بتونه غذاهایی مثل غذاهای جامد که غذاهای با پروتئین های بالاتری معمولا هستن، مثل پروتئین های حیوانی و همچنین میوه‌جات و سبزیجات رو باید بخورن. پس بنابراین یک مشکلات دهان و دندون هستش که در صورت این مشکلات داشته باشه، این منجر به این میشه که مصرف میوه‌جات، مصرف پروتئین ها کمتر بشه و باید حتما ما برای این کاری برنامه تغذیه رو داشته باشیم. دومی مشکلی تو که افراد سالمند پیدا میکنن، کاهش ترشح اسید، کاهش ترشح آنزیم های گوارشی در فرد هستش که این منجر به این میشه که غذا به میزان کافی هضم و جذب نشه، چون غذا خوب هضم نمیشه، فرد سالمند خیلی سریعتر دچار مشکلات گوارشی مثل حالت نفخ، مثل حالت احساس سنگینی سر دل میکنه و خب به هر حال این منجر به کاهش مصرف غذا، کاهش مصرف غذاهای پروتئینی و ویتامین دار میشه. بنابراین حتما این یکی از علائمی هستش که فرد سالمند بعد برای برنامه تغذیه‌ای و تجویز ویتامین ها حتما مراجعه بکنه. سومین مورد کاهش وزن بیدلیل هستش. هر نوع کاهش وزن بیدلیل برای ما مهم هستش. حالا گاهی اوقات فرد سالمند ممکنه بگه که من الان 10 سالی که وزنمو اندازه نگرفتم. ما خیلی ساده با تغییر سایز لباسا، با گشاد شدن لباسا، با اینکه قبلا مثلا کمربند رو ما تا سوراخ سومش می‌مدیم، الان فرد مجبوره که یه سوراخ چهارم هم واسش ایجاد بکنه. این تغییرات ظاهری خودش یکی نشانه این هستش که مواد غذایی کافی، مواد مغذی یا مغذی های کافی نمیرسه و حتما فرد باید به پزشک یا کارشناس تغذیه مراجعه بکنه که ویتامین ها و این مسائل چک بشه و در صورت نیاز داده بشه. تغییراتی که دستگاه گوارش از لحاظ اجابت مزاج داره، فرد ما معمولا شایع ترین مشکلی رو که داریم معمولا مشکل یبوست هستش. خود مشکل یبوست به خاطر دلایل مختلف هستش، کاهش تحرک و یکی از موارد کاهش دریافت میوه‌جات و سبزیجات هستش که حالا به هر دلیلی فرد سالمند اینها رو نمیتونه استفاده بکنه و
کمبود آب در واقع آقای دکتر در بدن.
بله، مورد دوم دقیقاً به خاطر مصرف کمبود مصرف آب هستش. افراد سالمند یکی از اتفاقاتی که میفته با سالمندی این هستش که گیرنده ها یا رسپتور هایی که نشون میدن که بدن دچار کمبود آب شده اینها خوب کار نمی کنن. بنابراین افراد سالمند حس تشنگی زیادی رو ندارن و این منجر به این میشه که آب بدن کم شده، اما هنوز حس تشنگی که فرد دنبال مصرف آب باشه نمیره. پس بنابراین اینها عواملی هستن که میتونه مؤثر باشه. البته مسائل دیگه هم بعد ما در نظر داشته باشیم. خب فرد سالمند اشتهاش کم بشه، خودش خیلی مهمه. مثلا میگه من دیگه مثل سابقه اشتها ندارم، این خودش یکی از دلایل کاهش اشتها، به خاطر کاهش ترشح بزاق، به خاطر کاهش حس بویایی، کاهش حس چشایی هستش که منجر به این میشه که فرد اون لذت و اون لذت کافی رو از غذا نبره، اون تحریک که بویایی یا چشایی که منجر به غذا خوردن بشه نداشته باشه و حتما بعد این رو ما از لحاظ دادن ویتامین ها در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. پس ما در واقع این توصیه رو داشته باشیم به شنوندگانمون، به ویژه سالمندان، که در صورت نوساناتی که در وزنشون دارن این رو خیلی طبیعی ندونن، بگن حالا به خاطر اینه که من سنم بالا رفته ممکنه مثلا قدری چاق شدم یا قدری لاغر شدم. یا آقای دکتر اشاره هم داشته باشید به ریزشی مو در سالمندان.
بله.
که آیا این رو شما طبیعی میدونید یا خیر؟
اصلا ما ریزش مو در سالمندان یکی از اولین نشانه های کمبود تغذیه یا سوء تغذیه است. ما وقتی سوء تغذیه میگیم فقط این نیستش که فرد مثلا 15 کیلو وزنش کم شده باشه و یه پوست استخون باشه. ما الان تعریف علمی سوء تغذیه یعنی کمبود یک ماده غذایی که منجر به یک اتفاق در بدن بشه. حالا این اتفاق ممکنه ریزش مو باشه، این اتفاق ممکنه مثلا زخم شدن دور لب باشه. اینها همش نشانه سوء تغذیه است و باید حتما جدی بگیریم. اصلا من یک موردی رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما اصلا برای سالمند ما معمولا مصرف مکمل‌های ویتامینی رو در افراد جوان و افراد میانسال ما خیلی توصیه نمی‌کنیم. مثلا موارد خاصی باشه، مثلا مورد حاملگی باشه شخص، مثلا مصرف لبنیاتش پایین هست، حالا همه یک سری موارد خاصی هست. اما تقریبا ما در افراد بالای 65 سال و در افراد بالای 60 سالی که یک بیماری زمینه‌ای مثل دیابت یا مثل مشکلات قلبی و عروقی دارن، مصرف مکمل‌های ویتامینی رو به خاطر همین مسائلی که شما فرمودین و من خدمتتون عرض کردم باید حتما داشته باشیم. تقریبا میتونم بگم افراد بالای 65 سال بعد از مکمل‌های ویتامینی استفاده کنن. البته من وقتی مکمل‌های ویتامینی میگم به این معنی نیستش که ما بریم مکمل‌های گران قیمت نمی‌دونم خارجی فلان بگیریم. الان خوشبختانه در چند سال گذشته بسیار از این مکمل‌ها با کیفیت بسیار بالا و واقعا با قیمت مناسب توسط خیلی از این کارخانجات داروسازی داخل کشور هم در داروخانه‌ها با نسخه‌ای که حالا توسط کارشناس یا پزشک انجام میشه قابل دسترسی هستش.
آقای دکتر، میخوام همینجا این نکته رو خیلی جدیتر در واقع بهش تاکید داشته باشید که قطعا خرید مکمل ها رو با توصیه پزشک انجام بدن، تهیه و مصرفشون زیر نظر متخصص باشه.
دقیقا، حتما باید با این طریق باشه، چون افراد نیازهاشون متفاوت هستش. گاهی اوقات من افراد رو میبینم، افرادی که مراجعه میکنم به ما در درمانگاه بیمارستان، که فرد مثلا میبینی که یک مکمل خاصی رو به میزان خیلی زیاد مصرف میکنه، یک مکمل رو کمتر مصرف میکنه. حتما باید یک با نظر کارشناس تغذیه یا پزشک حتما این تجویز مکمل ها باید صورت بگیره.
خیلی متشکرم. به عنوان پرسش آخرم آقای دکتر، لابلای فرمایشات خودتون به این پرسش رسیدم، راجع به کمبود مکمل ها و ویتامین ها توضیح فرمودید، اما در صورتی که همین مورد آخر که فرمودید اضافه و در واقع بی رویه مصرف بشه یک ویتامین، یک مکمل، این چه آثار سویی بر جای خواهد داشت؟
معمولا اولین عارضه که یک مکمل زیاد استفاده بشه، خب بالاخره باعث افزایش بار کلیوی میشه. مکمل های زیاد از بدن ما دفع میشن. اینطور نیست که مثلا من هر چقدر مکملی مثلا ویتامین سی بخورم، این ویتامین سی همیشه در بدن ها نخوبه. نه، این اضافه ویتامین سی از طریق کلیه دفع میشه.
درسته.
و خب این باعث میشه که بار کلیوی زیاد بشه. این باعث میشه اگه فرد مثلا سنگ کلیه داشته باشه، این افزایش دفع ویتامین سی باعث میشه که اون سنگ بزرگتر بشه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه.
مصرف کلسیم هم همینطور آقای دکتر؟
مصرف کلسیم هم همینطور هستش. بله، مصرف کلسیم زیاد هم علاوه بر این مسائلی که خدمت گفتم باعث میشه که فرد دچار یبوست بشه. یبوستش رو تشدید میکنه که باعث مشکل ساز خواهد بود. و یکی از مشکلاتی هم که ایجاد میکنن، وقتی که ما یک مکمل رو زیاد استفاده میکنیم، دستگاه گوارش ما با مصرف زیادی مکمل، اینها با همدیگه رقابت دارن. مثلا آهن با کلسیم رقابت داره.
درسته.
روی با آهن رقابت داره. وقتی من میگم میزان زیادی آهن استفاده میکنم، جذب عنصر روی در روده های ما کمتر میشه و این منجر به کمبود روی میشه. یا مثلا من اگه کلسیم زیاد استفاده کنم، جذب مس کمتر میشه.
بله. پس
بنابراین ما اگه چیزا رو همینطوری سرخود استفاده بکنیم، این مشکلاتی رو به وجود میاره. یه مشکل دیگه یه استفاده سرخود که من زیاد میبینم اینه که به میزان کافی استفاده نمیشه.
بله.
مثلا فرد برای خودش یک رژیم ویتامینی حالا غیر علمی رو داره، مثلا میگه من هفته یک بار مثلا یک دونه قرص فلان میخورم، من هر مثلا پنج روزی بار فلان قرص رو میخورم. این هم درست نیسته، چون برای اینکه ما در صورتی که این مکمل ها رو هم با دوز کافی هم نخوریم، خود این هم منجر به این میشه که نیازهای تغذیه‌ای ما برای اون مکمل ها تامین
نشه و در واقع اثر بخشی خودش رو از دست بده.
دقیقاً همینطوره. بله.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکترای تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ممنونم، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من قرار داد.
ما هم از شما سپاسگزاریم آقای دکتر، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار مجله سالمندی زندگی جاریز قرار دادید. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. منم خدافظی میکنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روز بخیر. خدا.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاریز.
احترام گذاشتن و تکریم سالمندان آموزه است که بسیاری از ما به واسطه ی باور این اندیشه که خود نیز روزی سالمند و سالخورده خواهیم شد، سعی می‌کنیم تا حد امکان همیشه به خصوص در روزهای پایان هفته که سر کار نمی‌ریم بهشون سر بزنیم. البته با رعایت نکات بهداشتی. این سر زدن‌ها و تلفن زدن‌ها، خصوصاً اگه مرتب و با فاصله زمانی کوتاه باشه، حتما در آرامش سالمندان ما تأثیر فراوانی داره.
دلمو دست تو دادم، دلمو آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن.
حالا بیا پنجره اتاق تو باز کن، یکم بغض کن، بذار چشات ترشه، قصه‌هاتو بهش بگو، عشقاتو فقط واسه اون بریز، آرزوهاتو بگو، اون میشنوه.
تا تغذیه صحیح موجب ارتقای سلامت سالمندان میشه و اگر افرادی آگاهی لازم را در مورد چگونگی حفظ سلامت خود از طریق تغذیه صحیح داشته باشند، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار خواهند بود و مشکلات کمتری خواهند داشت.
ایستگاه تغذیه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه، در خدمت شما عزیزان با نکات تغذیه‌ای در ارتباط با تغذیه سالمندان. توصیه میکنم که میزان کالری روزانه سالمندان کمتر از گروه های سنی دیگه باشه، مثلا نسبت به میانسالی و جوانی. چرا؟ چون در واقع متابولیسم پایه بدن کاهش پیدا کرده و نیاز بدن به انرژی به شدت کاهش پیدا کرده. خب وقتی نیاز به انرژی کاهش پیدا میکنه، فرد در طی روز در واقع میزان انرژی دریافتیش باید کمتر باشه. خب برای این قضیه، برای اینکه فرد در طی روز دچار ضعف نشه، دچار بیحالی نشه و بتونه حداقل کارهای روزانه خودش رو انجام بده، بایستی هر چند ساعت یه میامده کوچیک داشته باشه یا ساعت غذاییش رعایت بشه و در کنارش این میامده ها رعایت بشه. وقتی ما میگیم میامده، منظورمون این نیست که مثلا اگه فرد ساعت 1 نهارشو خورد و ساعت 3 و 4 دوباره بیاد نهار بخوره یا چیزی شبیه نهار بخوره. اصلا اینطور نیست. میان وعده میشه میوه ها، میشه مقدار کمی مغز، میشه در واقع سبزیجاتی که حالا قابل پختن هستن برای سالمندانی که ممکنه یه ذره از نظر گوارشی حالا مشکل داشته باشن، ممکنه سبزیجات خام نتونن استفاده کنن، یا مثلا یه پیاله کوچیک ماست کمتر با یکم حالا مثلا پودر جوانه یا پودر مغز میتونه چیز مفیدی باشه برای سالمندان. در ارتباط با تب لبنیات که سرده هم ان شاء الله تو یکی از برنامه‌ها صحبت می‌کنیم که ما بسیار سالمندانمون خودداری می‌کنن از مصرف لبنیات، که نبایستی اینطور باشه. پس مصرف میان وعده بسیار ضروریه برای سالمندانمون، به خاطر اینکه در طی روز دچار در واقع تحلیل حالا میزان عمل کرد نشن، قدرتشون کم نشه، حس بیحالی سراغشون نیاد و بتونن حداقل کارهاشون خودشون انجام بدن. نکته دیگه اینه که ما در سالمندی متاسفانه با مشکلات خواب مواجه میشیم. بسیار از سالمندانمون هستن که مشکلات خواب دارن و این مشکلات خوابشون باعث میشه که ساعت‌های غذاییشون به هم بخوره. خب وقتی ساعت غذایی به هم میخوره، ساعت میامده به هم میخوره و کلا برنامه غذایی تغییر میکنه. پس یکی از نکاتی که بایستی حتما رعایت بشه، هم به سالمندان گفته بشه هم به افرادی که حالا نگهداری میکنن از سالمندان مد نظر داشته باشن، اینه که سعی کنن حالا شرایطی رو فراهم کنن که سالمندان ساعت خوابشون خیلی به هم نخوره. برای مثال سعی کنن فضا رو آروم کنن وقتی ساعت خواب سالمند در واقع زمانش رسیده، فضا آروم باشه از نظر نور، خب نور کم باشه و حالا اگر فرزندها کوچیک هستن یا نوا کوچیک هستن، اون ساعت خواب رو واقعا اجازه بدن که سالمندها آرامش بیشتری داشته باشن. خب این به دلیل اینه که سالمندها واقعا چون ساعت خوابشون به هم ریخته، هر گونه اثر جانبی یا اتفاقات در کنار اون میتونه این شرایط رو براشون بدتر کنه. پس نیاز به آرامش دارن. تنظیم ساعت خواب خودش میتونه متابولیسم بدنشون رو کنترل کنه و در کنارش میتونن ساعت‌های غذایی و ساعت‌های میامدهشون رو کنترل کنن. ان شاءالله که سلامت باشن همه مردم و سالمندان عزیزمون که سرمایه‌های کشورمون هستن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم و این رو هم بدونیم که کلن سالمندان محبت و توجه خیلی براشون اهمیت داره. احترام گذاشتن به سالمندان رو فراموش نکنیم. همینطور تشکر میکنم از شما از اینکه امروز با ما همراه بودید. با مجله سالمندی زندگی جاریست از گروه خانواده رادیو سلامت که تقدیم حضورتون شد. شما هم میتونید هر یک شنبه در کنار ما باشید و این برنامه رو بشنوید. برای شما بهترین ها رو از خدا میخواییم. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر عزیز، مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین، تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
پیشگیری از مسمومیت ها. شایع‌ترین علل مسمومیت مصرف بیش از اندازه داروهاست. داروها محصولات شوینده و فرآورده های آرایشی بهداشتی را از کودکان دور کنید. بر مصرف دارو در کودکان و سالمندان نظارت کنید. از نگهداری گلها و گیاهان سمی، خرزهره، دیفنباخیا در منزل خودداری کنید. بلعه باتری کوچک در کودکان بسیار خطرناک و کشنده است. هنگام استفاده از مواد شیمیایی و شوینده ها، پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی جریان داشته باشد. از مخلوط کردن مواد شیمیایی، جوهر نمک و جرمگیر با فرآورده های سفید کننده خودداری کنید. از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی خودداری کنید. اقدامات اولیه در مسمومیت ها چیست؟ بهترین اقدام در مسمومیت ها تماس با اورژانس 115 و یا انتقال به مرکز درمانی است. اگر فردی کاهش سطح هوشیاری دارد، از راه خوراکی چیزی به او ندهید. چنانچه مسمومیت در اثر استنشاق گازهای سمی است، در پنجره ها را باز کنید. ماسک بزنید و با استفاده از یک دستمال خیس جلوی دهان و بینی خود را بگیرید. فرد را از آن محیط خارج کنید. در مسمومیت‌های پوستی باید پوست بیمار را با آب فراوان و با فشار شستشو دهید. چشم‌ها را نیز با سرم نرمال سالین و در صورت عدم دسترسی به آن با آب تمیز و فراوان شستشو دهید. در صورت وقوع مسمومیت گوارشی، یکی از راه‌های مؤثر تحریک به استفراغ جهت تخلیه سم است. برای این کار بهتر است به بیمار آب ولرم بدهید. دقت کنید، استفراغ در فرد مسموم همیشه بهترین راه نیست. ایجاد استفراغ در مسمومیت با مواد نفتی و مواد سوزاننده، اسید و قلیا جان بیمار را به خطر می اندازند. در مسمومیت با قرص برنج، مصرف آب و یا شیر ممنوع است و باعث جذب بیشتر سم می شود.
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خاندی عرضش زربال مثل از دست رفت، آفشار اردوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت. طالبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد رو که هر از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت،
آبشار ارغوان بر نرگس چشمک ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
بالا می ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلام.